أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان و آرزوی سعادت، سلامتی و خوشبختی و عاقبت بخیری برای خود و خانواده هاتون وارد میشیم در آخرین مسئله ای که در باب نواهی معمولا مطرح میشه و اون مسئله اقتضاء و نهی للفساد. ببینیم آیا تعلق نهی به یک شیء فساد اون منهی عنه رو اقتضاء میکنه یا نه، نهی از شیء مقتضی فساد اون شیء نیست. قبل از ورود در مقدمات بحث تا به خود بحث برسیم، اجازه میخوام 3 نکته رو خدمت عزیزان تذکر بدم. نکته اول این که در باب نواهی از یک زاویه 2 بحث انجام میگیره. یکی بحث حکم تکلیفیه که در بدو ورود به باب نواهی در ابتدای این باب عنوان میشه. به خاطر شریفتون هست که از نظر جمهور اصولی ها نهی ظهور در حرمت داره، پس حکم تکلیفی که از نهی استفاده میشه حرمته و وقتی حرام شد چیزی خب ارتکاب اون عمل که مخالفت با نهی حساب میشه موجب استحقاق عقوبت خواهد بود. پس اگر خطاب لا تشرب الخمر وارد شد، ظاهرش اینه که شرابخواری حرامه و اگر مکلف با این نهی مخالفت بکنه، یعنی به جای زجر از شرابخواری مرتکب شرابخواری بشه، مستحق عقوبت خواهد شد. اما بحث دومی که در باب نواهی انجام میگیره بحث از حکم وضعیه. که محل این بحث غالبا در اواخر باب نواهیه و در همین مسئله ای که مطرح می کنیم اقتضاء النهی للفساد، در واقع می خواهیم به این بحث وضعی بپردازیم. می خواهیم ببینیم اگر نهی به عبادتی از عبادات مثلا تعلق بگیره، بفرماید که لا تصلی فی المکان المغصوب، نه تعلق گرفت به نماز در مکان غصبی، یا نه به معامله ای از معاملات تعلق بگیره، مثلا بفرمد لا تبع وقت النداء. در هنگام ظهر روز جمعه که وقت ندا حساب میشه، نهی به بیع تعلق گرفته، خرید و فروش نکن. خب حالا میخواییم ببینیم این نهی که به عبادت یا معامله تعلق گرفته و در بخش حکم تکلیفی حالا بر حرمت یا کراهت دلالت میکنه، از نظر وضعی بر فساد و بطلان اون منهی و نهی که عبارت از عبادت یا معامله است دلالت میکنه یا نه. خب وقتی فرمود لا تسلف المکان المغصوب، اگر مکلف مخالفت بکنه حرام رو مرتکب شده، اما آیا نمازش هم باطله یا نمازش صحیحه؟ اینو تو این مسئله باید بررسی کنی. پس این یه نکته. نکته دوم، اینه که لفظ شیء که در عنوان این مسئله اخذ میشه اقتضاء النهی عن الشیء للفساد، اینکه آیا نهی از شیء مقتضی فساد هست یا نیست، با توجه به ظهور اطلاقی که داره، شیء دیگه به نحو مطلق هر چیزی رو شامل میشه، حتی مثل شرابخوری، حتی مثل زنا، کما اینکه نماز رو شامله، معامله رو شامله، پس در بدو امر ظهور اطلاقی لفظ شیء هر عملی رو میتونه شامل بشه. اما در عنوان یه واژه دیگه ایم هست، اون که اون واژه عبارت است از فساد، اقتضاء النهی عن الشیء للفساد. وجود این واژه فساد قرینه میشه بر این که مراد از شیعی که متعلق نهی قرار میگیره اون شیء منهی عنه، هر عملی نیست. نه خیر، عبارت از اون عملی است که حالا خواه عبادت و خواه معامله، دو حالت صحت و فساد در اون متصور باشه. یعنی گاهی متصف به وصف صحت بشه بگیم صحیح این عمل، گاهی متصف به وصف فساد باشه. لذا نهیی که به افعالی مثل شرب خمر و زنا و بعضی از محرمات دیگه تعلق میگیره، از محل این بحث خارجه. چون شرب خمر دو حالت نداره صحیح و فاسد، زنا دو حالت نداره صحیح و فاسد. یعنی چی؟ شرب خمر این شرب خمر صحیح اون فاسده؟ حالا مثلا اگه با دست راست بخوره صحیح، اگه با دست چپ بخوره فاسده؟ روز بخوره صحیح شب بخوره، نه اصلا صحت و فساد تقابلشون به نحو صحت و به نحو ملکه و عدم دیگه، بعدا خواهیم رسید. لذا محدوده ای که این مسئله شاملش میشه عبارت است از عبادات و معاملاتی که اولا نهی به اونها تعلق بگیره و ثانیا صلاحیت اتصاف به دو حالت صحت و فساد رو داشته باشه. پس اینم نکته دوم که در سراسر این بحث باید مورد توجهمون باشه. نکته سوم در رابطه با واژه اقتضا که متأخرین در عنوان مسئله میارن، معنای ظاهری این لفظ عبارت سببیت و تأثیر، شاهد ما اینه که وقتی اجزای علت تامه رو مطرح میکنن میگن عبارتند از مقتضی، شرط، عدم مانع. اگه همه اینها مهیا شد علت میشه تامه. و مقتضی رو میگن عبارت از اون چیزی است که اثر از او ترشح پیدا میکنه، مؤثر در حصول اثره. مثلا آتش رو میگید آقا چون مؤثر در احراقه بهش میگید مقتضی است، مقتضی برای سوختن هیزم مثلا. خب حالا که مقتضی به معنای چیزی است که اثر از او ترشح بکنه، ملاحظه می کنیم که این معنا با بعضی از ادله ای که در این باب مطرح میشه منطبق نیست. حالا فعلا کار به تأیید یا ردش نداریم ها. مثلا بعضی ها می گویند از نهی در باب معاملات فساد استفاده میشه، بعدم دلیل میارن میگن زیرا نهی در باب معاملات ظهور در ارشاد به فساد معامله داره، لذا میگن آقا نهی در مثل لا تبع ما لیس عندک غیر از نهی در لا تشرب الخمر، لا تزنه، لا تکذب، اینجور جاها نهی ظهور در زجر از اقدام به اون عمل داره، باز می‌داره مکلف رو از شرب خمر، از دروغ گفتن، از زنا کردن. ولی اینا میگن که لا تبع ما لیس عندک معناش این نیست که اگه اقدام به فروش مال غیر کردی عمل حرامی رو مرتکب شدی، مستحق عقابی. نه 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 نه، میخواد بگه آقا اگر مال غیر رو بدون اجازه و اذن صاحبش فروختی، این معامله باطله. مؤثر در نقل و انتقال نیست، نه مشتری مالک مسمن میشه و نه بایع مالک سمن. پس در واقع میخواییم بگیم اقتضا رو نمیشه به معنای ظهور در ارشاد به فساد در نظر گرفت. ارشاد که ارتباطی به سببیت و تأثیر نداره. ارشاد یه واقعیتی رو حکایت میکنه. بدون اینکه سببیت و تأثیری درش باشه. فرض کنید وقتی پزشک امر ارشادی نسبت به خوردن فلان دارو رو یا فلان پرهیز رو صادر میکنه، او در مقام حکایت از یک واقعیتی است. میخواد بگه اگه میخوای سلامتی از دست رفتت رو به دست بیاری، میخوای مریضیت برطرف بشه، من تو رو هدایت میکنم به خوردن این دارو، به استفاده از این آمپول. نه اینکه من مؤثرم، سببیت دارم نسبت به سلامتی تو. پس این امر ارشادی پزشک صرف اون امر مؤثر در سلامتی مریض نیست. خب در همین نکته اجازه بدید این مطلب رو هم بیان کنم که اگر مثل بعضی از اصولی ها لفظ اقتضا رو ورداریم به جاش دلالت بذاریم، به جای اقتضا و نهیه عن الشیء للفساد بگیم دلالت و نهیه علی الفساد، خب اگر از لفظ دلالت در عنوان مسئله استفاده بکنیم، مواجهه با اشکال خواهیم شد. برای اینکه اولا خب شما وقتی میگید دلالت النهی یا هل النهی یدل، فاعل دلالت عبارت خواهد شد از نهی. و نهی از مقوله لفظ. بنابراین هر جا که شما این مسئله رو مطرح میکنید باید یه دلالت لفظی وضعی در کار باشه. یعنی محدوده بحث از این مسئله اختصاص پیدا میکنه به عالم الفاظ نهی که از آیات و روایات استفاده میشه، دی حکم عقل رو شامل نمیشه، اجماع رو که دلیل لبیه شامل نمیشه، سیره رو شامل نمیشه و امثال اینها. و حالان که به هر حال بعضی از علما نظرشون اینه که نهی متعلق به عبادت ازش فساد استفاده میشه. چون میگن وجود تعلق نهی به یک عمل کاشف از مبغوضیت اون عمل در نزد مولاست. و میدونیم که به حکم عقل چیزی که مبغوض مولاست مکلف را از مولا دور میکنه و مبعده، نمیتونه مقرب به مولا باشه. در حالی که عبادیت یک عبادت متوقف بر مقربیتشه. و از این قاعده خب خیلی جاها استفاده کردن، تا در مسئله اجتماع امر و نهی هم این شخصیت های بزرگی میان از این قاعده استفاده میکنن و میگن نماز در محل غصبی باطله. مثل مرحوم بروجردی یا مثل مرحوم امام قدس الله نفسهم الزکیه، با اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدند، اما نماز در مکان غصبی رو میگن باطله و به همین بیان تمسک میکنن، میگن نمیشه با مبغوض و مبعد مقرب شد. حالا ما اینجا چون این بحث نیست، قبلا گذراندیم این بحث رو و گفتیم نه، از نظر ما نماز در مکان غصبی بنابراین که اجتماع امر و نهی جائز هست، نماز هم صحیحه. حالا اینجا میخواییم بگیم اگر قرار پای عقل به میان بیاد دیگه نمیشه از لفظ یدل و دلالت و امثال اینها که ظهور در دلالت لفظی دارند استفاده کرد. پس چون ظاهر کلمه یدلو یا همون دلالت دلالت لفظیه وضعیه است، به کار گرفتن این لفظ به جای اقتضا در عنوان این مسئله محدوده و دایره شمول این مسئله رو محدود به مباحث الفاظ میکنه، یعنی فقط نهی وارد در ادله لفظیه رو شامل میشه. حالانکه تو این بحث فقط نهی‌های لفظی مورد نظر نیست. البته بعضا ممکنه گفته بشه که اصلا نه تنها از لفظ یدلو در عنوان مسئله استفاده نکنید، یقتضیرم بذارید کنار. بلکه اصلا لفظی رو به کار ببرید که همه اینها رو شامل بشه. به جای اینکه بگید هل النهی عن الشیء یقتضی فساده یا یدل علی فساده، از کلمه یکشف و یا یستفاد و استفاده کنید. هل النهی عن الشیء یکشف عن فساد الشیء یا هل یستفاد من النهی فساد و شیع. که اینجا هم با ارشاد در مثل خطاب لا تبع ما لیس اندک سازگاری داره، هم با ملازمه عقلیه ای که بین مبغوضیت و فساد آنگونه که بعضیا ادعا کردن گفتن آقا نمیشه با مبغوضی که مبعد هست مقرب شد پس معلوم میشه اون اعمال فاسده، او رو هم شامل میشه. به هر حال این سه تا نکته رو عزیزان مد نظرشون باشه تا انشاءالله جلسه بعد وارد بشیم در مقدماتی که برای ورود در اصل این مسئله لازمه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.